ضمانت اجرایی بالاخره خواهد داشت، قابلیت عملی شدن داره یا خیر؟
ببینید، همونطور که در قسمت قبل عرض کردم، حتی افرادی که نسبت به نتانیاهو و گالانت از حمایت کمتری برخوردار بودند، که حالا عرض کردم مثلا قذافی، اینها هم حتی به هر حال با توجه به پیچیدگی هایی که در دنیای روابط بین الملل وجود داره و به هر حال هزینه ای که اون کشوری که این حکم رو اجرا کنه، در صورتی که حالا مثلا اجرا کنه، اون هزینه ای که در روابطش میذاره و باعث به هر حال ضربه به روابط بین المللش با اون کشور اول میشه، معمولا قابلیت اجرا نداره. یعنی بیشتر احکام نمادین هست. البته حالا میخواستم در قسمت قبل عرض کنم که حالا مواردی بوده که دادگاه لاهه به سرانجام رسونده اون حکم، اما هیچ کدوم از اونها افراد شاخص و سران دولت ها یا وزیران و در این حد نبودن. 32 پرونده کلن در این دادگاه بررسی شده توسط 18 قاضی و 59 حکم جلب در مجموع این 32 پرونده. یعنی مثلا بعضی پرونده ها 2 یا 3 نفر یا 4 نفر، مثل همین پرونده اخیر که برای نتانیاهو و گالانت و چند نفر از سران حماس این حکم صادر شده، و نهایتا 21 نفر که هیچ کدوم از اونها هم از افراد شاخص و به اصطلاح سران دولت نبودن، در این دادگاه حاضر شدن و 11 نفر در انتهای کار بیشتر محکوم نشدن. و این 11 نفر هم 7 نفر به علت مرگشون، یعنی قبل از این که به حساب این حکم اجرا بشه، با توجه به اینکه از دنیا رفتن، این حکم ملغا شده و از بین رفته. یعنی عملا در مورد بیش از 90% این پرونده ها، حتی پرونده هایی که خیلی مثل این پرونده افراد شاخصی نداشته، به هیچ نتیجه نرسیده. و درسته که ما الان میبینیم که اتحادیه اروپا، همونطور که آقای دکترم فرمودن، میخواد یک خودی نشون بده در مقابل آمریکا و دولت جدیدش، چون سابقه ترامپ رو اگر نگاه کنیم، به نوعی اتحادیه اروپا رو، حالا اگر خیلی صریح بخوام بگم، تحقیر میکرد و هیچ وزنی برای اتحادیه اروپا قائل نبود. شاید یکی از دلایلی که کشورهای اتحادیه اروپا اومدن اعلام کردن که این حکم لازم الاجراست، همین باشه که از زیر بار این تحقیر پیشاپیش بیرون بیان. بنابراین مطلب مهمیه، همونطوری که شما و آقای دکترم اشاره فرمودید، اما ضمانت اجرایی نداره و فکر نمی کنم کشوری هم انتظار این رو داشته باشه که مثلا نتانیاهو در یک سفری به اون کشور بره و این کشور بخواد چنین ریسکی رو، به خصوص در مورد رژیم صهیونیستی که هیچ خط قرمزی رو الان برای خودش نمیشناسه. اخیراً حتی رئیس جمهور سوریه آقای بشار اسد رو هم به صورت ضمنی و تلویحی تهدید به ترور کرده بود. بنابراین کشوری که دیگه افسار پاره کرده، سرانش هیچ جنایتی فروگذار نیستن و نشون دادن که هیچ خط قرمزی ندارند و هیچ مؤلفه انسانیت رو رعایت نمی کنند، اینها مجموعه، اینهایی که عرض کردم، ما رو به این نقطه میرسونه که این حکم میتونه در روابط دیپلماتیک رژیم صهیونیستی، در حتی قراردادهای تسلیحاتی رژیم صهیونیستی، که خود رادیو اسرائیل این رو اعلام کرده بود که ما نگران این هستیم که برخی از کشورها به بهانه این حکم و به بهانه این حکم جلب، به صورت غیر علنی، نه به صورت علنی و رسمی، بیان در ارسال تسلیحات به ما تأخیر بندازن. خب حالا ما آمریکا رو اینجا فاکتور میگیریم، چون قطعاً حمایتش رو بر نمی‌داره، این یک مسئله حیثیتی است برای آمریکا. اما مثلا کشور آلمان ممکن هست با توجه به روابطی که قبل از این با هم داشتن و این اعلام موضع‌هایی که سران کشور آلمان داشتن، بتونه این اعلام موضع و این حکم جلب یک وقفه، یک تنشی ولو کم در روابط دیپلماتیک، در ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی ایجاد کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیپور. آقای دکتر پارسا هم به این نکته اشاره کردن که بالاخره حالا علاوه بر این که آمریکا رو خب بررسی کردیم، اونها بی حد و حصر دارن حمایت میکنن از جنایت‌های رژیم صهیونیستی، هم بهش به لحاظ مالی دارن میرسن، هم به لحاظ تسلیحاتی. من سوال مشخصم از جناب عالی این هستش که با توجه به اینکه آقای دکتر علیپور، آقای دکتر پارساخسال هم به نکته آلمان هم اشاره کردن، من میخوام اتفاقا در مورد کشورهای اروپایی بپرسم از جناب عالی، اینکه این رأی که دیوان لاهه داده بالاخره سبب خواهد شد که ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اروپایی، اون هم دلیل نسل‌کشی‌ها و جنایت‌های جنگی که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی انجام داده، متوقف بشه و کشورهایی مثل آلمان که خب اونها هم به نوعی پای ثابت ارسال تجهیزات بودن، پاشون رو عقب بکشن؟
خیلی 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 نگاه خوبیه خانم دکتر. اینو بفرمایید، عرض کردم تو اروپا ما یه گسستی بین کشور دیگه میگیم، مثلا مجارستان و چکن که اول از کنم اشتباه هلند ارزم ها مجارستان بود، نخست وزیر مجارستان که ریاست دوره ششمای اروپا رو داره، ایشون الان هم برمیگرده از نتانیاهو دعوت میکنه تو کشورش بیاد و میزبانش باشه، یا چه که ایشون هم صراحت دولت مربوط چه که از نتانیاهو حمایت میکنه. ولی فارغ از هر نتیجه، این رأی عواقب دیپلماتیک و نظامی برای اسرائیل به ویژه تو اروپا داره، دو بود داره، یا اینکه اروپا میاد مواردی که خودش گفته و دادگاه داره حمایت کرده و خودش رو منظم کرده تا حدودی تمکین کنه از دادگاه کیفری، یا این کار انجام میده یا نه. اگر انجام بده منوط بر اینه که ترامپ رو مجبور و متقاعد کنه، یا رژیم کل سیستم دولت آمریکا رو مجبور کنه یه باشخواهی از اینا بگیره. اگر بخواد حمایت از رأی دادگاه کیفری همراه باشه و همسو با هم باشه، قطعا از ترامپ یه چیزی میخواد بکنه. اگر نه، بخواد ظاهر امر برگرده بگه که نه، من حمایت از این دادگاه کاری ندارم، ولی پشت بخواد بیاد یه کاری انجام بده و تصور نظامی رو مخفیانه انجام بده، ناخواسته قبه اتحادی اروپا و رؤسای اتحادی اروپا بین مردمش که همه مردمش مخالف کشتار اسرائیل بوده و میشکنه، و این شکستن جایگاه مردم یا اتحادی رؤسای اتحادی اروپا رو تو بین کشورش از دست میده. لذا به نظر من این رأی میمونه، اتحادیه اروپا فعلا از ارسال تسلیحات یه مقداری جلوگیری میکنه، وارد بازی نمیشه، مستقیم خودش مگر اینکه ظاهرا برگرده بگه که من تسلیحات نمیدم، بده به کشور مجارستان چه جایی کشور دیگه بخواد این کارو انجام بده، ولی خودش فعلا تو بحث رسانه‌ها اقدام به ارسال تسلیحات نظامی به هیچ عنوان نمیکنه. بکنه از کنم اوکش میشن، یه مقدار جایگاهش میگه هم میره متزلزل میشه تو بحث هم اروپا هم تو سازمان ملل متحد، یه مقدار به هم میزه، لذا خودش وارد بازی نمیشه. ولی این محدوده خانم دکتر، من به صراحت درز میکنم شاید تو بحث سیاست چون یه مرزی نداره، مرز سیال شده اینقدر قطعیت نمیشه، ولی من مطمئنم اروپا از موازش برمیگرده، منوط بر اینه که اون موقع بین ترامپ و اتحادی اروپا یه اتفاق بیفته، نتانیاهو رو خلعش کنن، نتانیاهو بلند شد جایگاه خودش تا اتحادیه اروپا برگرد تو ساختار دفاعی خودش انجام بده. در غیر این صورت چرا اتفاق نمیره، والان حذف شد اومد بیرون، میمونه فقط تو بحث نتانیاهو که ببینیم نتانیاهو بعداً به مرور زمان توی سری که داره اتفاق میفته چه چیزی میخواد رقم بزنه و یا چه ریاکشنی نسبت به این دادگاه میخواد انجام بده. به نظر من نتانیاهو مسیر خودش ادامه میده، مگر اینکه مجبورش کنه از جای خودش نتانیاهو بیاد پایین، یه نخست وزیر جدید جای نتانیاهو بذارن، دادگاه لایه برگرده رأی خودش رو بشونه، رأیشو رأی نمیشکنه، ولی بحث لازم اجرا بودنش از بین بره، بازم نتانیاهو وارد ترس و لرز میشه، چون دادگاه لاهه دادگاه کیفری رگش میتونه بعضی کشورهای دیگه چون نشکسته و هنوز از بین نرفته، هر کشوری بخواد وارد بشه باید قبلش یه دونه دیپلماسی انجام بده، یه مراوده با اون کشور انجام بده که یه آن وارد اون رگ نشه یا توقیفش بکنه. این یک مورد. مورد بعدی ترس من از اینه، اگر نتانیاهو محکوم بشه که یه بحثی که تهدید کرده بودن بشار اسد رو، اگر دادگاه لاهه کیفری بیاد حکم به بازداشت کشورهای دیگه بده، حامیان از اون خدمتون که حزب الله و نیروهای مقاومت بده، اونجا چی؟ آیا اونجا کشورهای دیگه میتونن به خیلی راحت اجازه ندن که این افراد تو اون کشورشون مگه بخواد وارد بشه بازداشتشون نکنه؟ به نظر من یه مقدار این موارد باعث میشه که همه کشورها دست به سر بشن. چرا؟ چون اگر رأی بر علیه رژیمی بده که همه دنیا میدونن چقدر جنایت داره و اولین بار تو دنیا داره به رأی علیه کشورهای قدرتمند یا صاحب نفوذی داره میده، این رأی میتونه تسری پیدا کنه به کشورهای دیگه. اونجا بازی کردن با مهرها خیلی مهمه. اون موقع شما نمیتونید دیگه به این راحتی مثلا از میکنم خدا این اتفاق رو نیاره بشار اسد شما بتونه از دفعی بسته دادگاه یا کیفری نجاتش بدید. اون موقع آمریکا پشتشه، اتحادی اروپا پشتشه. اینجا این بازی به نظر من خوبی نیست. من به نظر حقیر از میکنم حتما باید باید دیپلماسی بشیم. من این رأی تو اولین موردش موافقم باهاش، ولی این رأی یه عقبه خیلی بدی داره. من میترسم اگر این اتفاق بیفته علیه بعضی از کشورهای دیگه هم اتفاق بیفته، اونجا چون کشورهای دیگه قدرت ندارن تو بحثای بین‌المللی حرفشون خریدار نداره. به نظر من این مورد رو میشه با بحث دیپلماسی و یه جور تعامل حلش کرد، وگرنه اگر ما تو این باد این بخوایم بخوابیم اون موقع باید مواظب باشیم این باد اسلامی پروانه بادش به سمت من نوعی نیاد. اون موقع من نوعی بیاد میتونم منم بازداشت کنه، واسه من تیم مقاومت هم خطرناک بشه، کشورهایی که میتونن دارن از مقاومت حمایت کنن. من خروجی رو خوب نمیبینم، شاید اولا خوب میبینم، خیلی خوبه، بسیار مردم صدای فلسطین و حزب الله شنیدن خوبه، ولی خروجیش تو بلند مدت میتونه به نظر من عوامل خوبی
در امروز نداشته باشه. متشکرم. آقای دکتر پارسا، خصال آقای دکتر علیپور در بخش از صحبتاشون متعدد بودن که اروپا بر میگرده از شرایطی که در حال حاضر داره. مخالفت شدیدی را آمریکا با رأی دیوان کرده که من هم پیش از این هم اشاره کردم که مخالفت شدید کردن و میخوام بدونم که تأثیر این موضعی که آمریکایی ها گرفتن بر وضعیت اجراسازی این رأی که در 124 تا کشور هم باید قاعدتا اجرایی بشه که اینها عضو اساسنامه روم هم هستن، به نظر جناب عالی آیا با این فشارهایی که آمریکایی ها دارن، مخالفت هایی که دارن انجام میدن، آیا شما هم موافق هستید که اروپایی ها برخواهند گشت یا بر نخواهند گشت، یا حالا بالاخره به صورت مقطعی سری اقداماتی رو مستحکم وار انجام میدن؟
بله، ببینید، حالا من یه اشاره گذرا به مواضع آمریکا در این زمینه داشته باشم. سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی که با اصحاب رسانه داشت گفت که دولت بایدن از اساس این تصمیم رو که بازداشت سران ارشد اسرائیلی باشه رو رد میکنه، و یکی از سناتورهای جمهوری خواه که حامی سرسخت و افراطی رژیم صهیونیستی است حتی کشورهای اروپایی رو تهدید کرد که اگر بخوان از این حکم حمایت کنند یا اجرایش کنند با پاسخ تند آمریکا مواجه میشن. خب این موضع کلی ایالات متحده همین دو مصداقی که عرض کردم، حالا مثلا بعضی از سناتورهای فعلی یا سابق مثل برنی سندرز اینها، خب مشخصا اونها روششون مخالف کلیت ایالات متحده است. خب مثلا این شخصی هم که نام بردم از این حکم حمایت کرده و گفته که لازم اجراست، اما به نظر سیاست خب یک معادله یک خطی نیست. یعنی ما در حدود ماه بهمن ماه دولت ترامپ مستقر میشه، از الان گزینه‌هایی که برای وزارتخونه‌ها و سران امنیتی و امور خارجه و غیره داره کم کم دارن مشخص میشن. یکی از عواملی که میتونه در تصمیم اتحادیه اروپا تأثیر بذاره تیم اجرایی ایالات متحده و دولت ترامپ هست، که خب الان این تیمی که هست خیلی تیم به اصطلاح تندرویی هست، تیم افراطی هست، و نمیشه گفتش که این ترامپ با ترامپ دور قبل 180 درجه مثلا فرق داره. اما این نکته مهمی که هست که خب معروف هست که ترامپ تاجر و تاجر مسلک هست و در تمام تصمیماتی که میگیره سود و زیان مادی و مالیشو در نظر میگیره.
بله.
الان حمایت از رژیم صهیونیستی طبق برخی از رسانه‌های عبری زبان اعلام کردن که حدود 70% از هزینه این جنگ رو تا الان ایالات متحده پرداخت کرده به صورت کلی که بالغ بر 65 میلیارد دلار باشه. خب آورده ایالات متحده باید ببینیم چی بوده، یعنی از دیدگاه ترامپ و تیمش که میخوان ببینن این مسیر رو ادامه بدن یا نه. خاطرم هستش که خود ترامپ یکی از منتقدین ارسال تسلیحات به اوکراین بود برای ادامه جنگ. خب تفاوت اوکراین با رژیم صهیونیستی مشخصه، رژیم صهیونیستی لابی های قدرتمندی در ایالات متحده داره، اما به هر حال آورده ظاهرا این میلیاردها دلار هزینه که ایالات متحده داره انجام میده تا الان نداشته و این حکم محکومیت هم داره نشون میده که به هر حال با همه حمایت های آمریکا نتونست جلوی این حکم رو بگیره. بنابراین اتحادیه اروپا به نظرم مثل یک، حالا بخوام مثال بزنم، مثل یک شطرنج باز به حرکت ایالات متحده و سایر، البته سایر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نگاه خواهد کرد و بر مبنای شرایطی که پیش میاد تصمیم خواهد گرفت. خب اگر نهایتاً با تمام مؤلفه‌هایی که در نظر گرفته پیروز این جنگ رو رژیم صهیونیستی برآورد کنه، قطعاً حمایت‌های ضمنی و لفظی خودش رو برمی‌داره و به محکومیت مقاومت می‌پردازه. اما اگر به هر ترتیبی، چه با اینکه ایالات متحده ورود کنه، چه با اینکه خود رژیم صهیونیستی و اختلافات داخلی باعث بشه که نتانیاهو به اصطلاح قربانی بشه اینجا، یعنی هم بخوان حکم دادگاه رو رعایت کنن هم خود رژیم صهیونیستی رو درگیر نکنن، یکی از راهاش که از قبل از حتی 7 اکتبر هم بحثش بود برکناری نتانیاهو است، که در این صورت هم اون حکم کم اثر میشه چون فردیه که دیگه نخست وزیر نیست، یه حالا فرد سیاسی تو اون کشوره، هم این که
اجرا شدن حکم خیلی
تأثیری نداره و برای رژیم صهیونیستی هم دیگه اون هزینه رو نداره، چون از اون به بعد دیگه فرد دیگری به جای نتانیاهو باید سفرهای خارجی و روابط دیپلماتیک رو انجام بده. و الان موضع، حالا به عنوان آخرین نکته عرض کنم، موضع اتحادیه اروپا بخوایم از این زاویه هم نگاه کنیم، ممکنه این باشه که به هر حال اونها هم دارن درگیر میشن لحاظ هزینه‌ای، از لحاظ افکار عمومی، از لحاظ اینکه مردم اونها هم دیگه دارن به اعتراض به حکومتاشون میپردازن که دست از حمایت‌ها برداره. یکی از راه‌های فرار از این فشارها رو اتحادیه اروپا در این میبینه که مهره نتانیاهو در اسرائیل تعویض بشه و شاید این رو برآورد میکنه که یکی از علت‌های طولانی شدن این جنگ و به ثمر نرسیدن مذاکرات صلح با تمام انعطافی که گروه‌های مقاومت به خرج دادن، شخص نتانیاهو و بحث مسئله اختلافات داخلی باشه که بخواد با ادامه دادن این جنگ فرار کنه از اون محکومیتی که قبل از 7 اکتبر هم حتی در دادگاه اسرائیل داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیپور. به نظر میاد که خب رژیم صهیونیستی در یک محاصره قرار داره از احکام جهانی حقوق بین الملل، که خب از دیوان کیفری گرفته، کیفری بین المللی لاهه گرفته، تا دیوان دادگستری، که خب یک الزاماتی رو ایجاد میکنه برای اینکه بشه یک تصمیمات جدید جهانی گرفته بشه. یک سناریوی دیگه ای که محتمل هستش و به نظر میاد این که موضوع کار کردن رو بحث اخراج رژیم صهیونیستی هست از سازمان ملل و خب یک انزوایی رو در واقع تحمیل بکنیم به رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی خب در سازمان ملل بود، در شرایط دو بار در سازمان ملل نتانیاهو حضور داشت، سال گذشته چه امسال. سال گذشته وقتی در سازمان ملل بودشون اتفاقات غزه رو رقم زد و جنگ به بیمارستان معمدانی حمله کرد، امسال هم به گونه دیگری عمل کردش و خب رخداد لبنان رو ما داشتیم، زاهیه جنوبی لبنان رو داشتیم. چطور میشه این موضوع رو تحلیل جنابی رو در مورد این سناریو هم بشنویم که بحث اخراج این رژیم از سازمان ملل و تحمیل یک انزوای شدید برای اونها رو؟
خواهش کنم خانم دکتر، اگر فکر میکنیم که اسرائیل شاید از سازمان ملل اخراج بشه، من این فکر رو نمی کنم، چون آمریکا وتو میکنه. خود اتحادیه اروپا هم اجازه نمیده که اسرائیل از سازمان ملل اخراج بشه. چرا؟ چون ورود اسرائیل به منطقه رکن اصلی، کسی که باعث شد که پای اسرائیل و تیم همین نگاه صهیونیستی وارد منطقه بشه، رکن اصلیشون بریتانیا بود، کسی که میتونه تو اتحادیه اروپا نفوذ خودش داشته باشه و کشور آلمان و خود فرانسه تو ظاهر هم شاید مخالف اسرائیل باشن فعلا، فعلا، ولی تو کلیت موضوع به هیچ عنوان اجازه نمیدن که نتانیاهو یا اسرائیل از سازمان ملل اخراج بشه. این اتفاق نمیفته، چون این اتفاق بیفته هر کاری که تا الان انجام دادن، هر برنامه‌ای که تا الان کردن، همش از بین میره. لذا به نظر من این اتفاق محقق نمیشه. ولی میخوام برسم به فرمایش اول شما، فارغ از هر نتیجه ای که میخواد بشه، فارغ از هر نتیجه، اسرائیل دیگه به عنوان کشور منفور، به عنوان یک قدرت سرطانی، به عنوان یک رژیم کاملا جنایتکار، چون اگر دقت کرده باشید اسرائیل تو سه تا ماده به طور رسمی تو از ما تو اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رو بررسی بکنیم، توی ماده 6 7 8 اش دقیقاً اسرائیل زیر این ماده میتونه محکوم بشه، هم تو بحث دستکشیش، هم تو بحث جنایت علیه بشریت. دقیقاً اسرائیل یا ماده 9 اش فکر می‌کنم جنایت جنگیه، یعنی 6 7 8 دقیقاً این اتفاق افتاده. یعنی همه موارد و موادی که ما تو این اساسنامه دادگاه داریم می‌بینیم، همه‌شو اسرائیل داره توی فلسطین توی زندان سرباز داره انجام میده، یعنی چیزی نمونده که انجام نده. این اسرائیل دنبال نتایج دادگاه ها و سازمان بین‌المللی نیست. خانم دکتر، اسرائیل داره تلاش میکنه نتانیاهو از خودش ارثی به جا بذاره برای نسل بعدیش. این که ماها وایسیم کشور منطقه عرض میکنم، منتظر باشیم که دادگاه کیفری رأی بده یا اتحادیه اروپا رأی بده، اصلا این مورد من فکر نمی کنم جسارت می کنم به این ربطی داشته باشه. تو اون جنگ جهانی دوم داره منطقه من آسیا داره میده. این کلا من وایسم کشورهایی که خودشون تو جنگ جهانی دوم آسیب دیدن و از جای دیگه متضرر شدن، حالا دست به دست هم دادن منطقه منو وارد مناقشه و درگیر کنه، من این موضوع من نمیفهمم چرا. لذا منطقه هر چقدر آروم بشینه سر جاش، فکر کنه که قرار اتفاقی تو بین الملل بیفته، به خدا قسم نمیفته. من نمیدونم چرا دوستان ما تو این منطقه، همسایه ما تو این منطقه خواهدان اینو یا به این درک هنوز نرسیدن، یا میترسن منافعشون به خطر بیفته، یا تو ساختار لایه‌های اصلی خودشون این اتفاق و این قدرت رو نمیبینن، نمیدونن کجای کار میلنگه. ولی اتحادیه اروپا، سازمان بین المللی، سازمان ملل متحد یا شورای امنیت به هیچ عنوان دلش برای منطقه خاورمیانه نخواهد سوخت. چرا؟ چون منطقه خاورمیانه محل ارتزاق این کشورها، اجازه نمیدن عیونشون دستشون تو منطقه کوتاه بشه. اگر اسرائیل از این منطقه نابود بشه، از سازمان ملل اخراج بشه، یعنی واقعا ناقوس نابودی اسرائیل راحت شما محکم میتونید بشنوید. من این فکر رو نمی کنم که کشوری مثل آمریکا اجازه بده که کشورهای دیگه رأی به اخراج اسرائیل بدن. شاید بتونن محدودش کنن، شاید سازمان ملل بتونه محدود بکنه بعضی موارد، ولی تو بحث اخراج شخصا فکر نمی کنم این قدرت یا این عزم راسخ تو کشور اتحادیه اروپا یا سازمان ملل باشه، چون تا الان همه اون مواردی که اتحادیه اروپا داره دم ازش میزنه یا سازمان ملل دم ازش میزنه، همشو کشورهای مثل اسرائیل داره ازش حمایت میکنه و یه جورهایی به نظر من نمیخوام بگم پول، ولی داره نتانیاهو داره از اون حمایت میکنه و یه مقدار ترس اونا هست که نکنه نتانیاهو و تیم موسا بیا ما رو ترور کنه. ترس اتحادیه اروپا از اینه که ترامپ اینا رو اذیت کنه، نه به خاطر اینکه اسرائیل شد. مگر میشه کشوری تا دور اتحادیه اروپا مدل های مختلف تسلیحات نظامی در الان یه لحظه نگاهش برگرده؟ یعنی شما هر چی تا الان تسلیحات خسارت زدید به مردم خودتون و مالیات و بودجه را به جای اینکه خرج مردم خود اروپا بشه، اومدید تسلیحات نظامی خرید دادید به یک کشوری که داره نسل‌کشی انجام میده و آپارتاید مدرن رو داره تو منطقه انجام میده، الان شما برگردید مخالفت کنید. این خارج از منطقه. به نظر من یه پشت این اتفاق داره میفته که قرار بین ترامپ و اتحادیه اروپا یه اتفاقی بیفته، قرار اینا با هم دیگه یه اتحادیه جدیدی رو، یه تفاهم‌نامه جدیدی رو با هم ببندن، نگاه ترامپ نسبت به اتحادیه اروپا عوض بکنن. ولی نکته بعد اینکه ترامپ رو میخوان ببرن ذیل سازمان ملل کنترلش کنن. چرا؟ چون ترامپ گستاخی‌هایی که داره میکنه برای اینکه بعضی اتفاقهایی و تصمیماتی که در آن واحد میگیره میتونه عواقب بعدی برای اتحادیه اروپا بلخص برای چین باشه. لذا هدف اتحادیه اروپا به نظر من یک باج گرفتن از ترامپ یا رسیدن به یه اشتراکات جدید با ترامپ، دوم این که ترامپ رو ببرن ذیل سازمان ملل متحد کنترلش بکنن. در غیر این صورت ترامپ همون 8 سال پیش در دقت دور قبلی که وارد شد، دقیقاً ریاکشن‌های ترامپ نشون میده که به هیچ عنوان فردی نیست که وارد ترس بشه یا وارد از خدمتی که دیپلماسی بشه که منطق توش باشه. ترامپ میرسه به هدف‌های آمریکا با شدت و حدتش، یعنی به هیچ عنوان آرامش رو عمل کرده ترامپ نیست، نه به خاطر ترامپ عمل کردش، به خاطر که تیم پشتش که داره ترامپ رو هدایت میکنه به این سمت داره حرکت میکنه، نه خودش. خودش که سرخود نمیتونه کاری کنه، با اون که ما نگاه‌های شخصی تو بحث حکومتی خیلی مهمه، ولی ترامپ تا حدودی نگاه شخصی رو میتونه دخیل کنه، وگرنه مجبوره با نگاه اون پشت پرده باید حرکت کنه. اون پشت پرده قرار اقتصاد آمریکا رو درست بکنه، قرار چین رو کنترل بکنه و قرار برگرده به هژمونی که قبلا بوده. بله اون هژمون از بین نمیگم، از بین رفته، ضعیف شده. ترامپ اون هژمون قدرتمند و تاثیرگذار انجام میده تا روسیه و چین رو از بین ببره و به ایران بگه که منطقه‌ای که شما به عنوان کنشگر منطقه تبدیل به موازنه منطقه شدید، این منطقه رو اجازه ندید سه نفر باهاش بازی کنند. در غیر این صورت ما هیچ نوع از وجودتون که چی میگن بازخوری نسبت به این دادگاه لایحه و رأی نخواهیم داشت. من اون دو مورد درس کردم خدمتتون.
خیلی مشکرم آقای دکتر پارسا خسار. خب میخوایم تحلیل شما باری رو هم در این خصوص بحث اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل بشنویم، و اینکه خب بفرمایید که اساسا چه بایستههای جهانی هستش برای اینکه بتونیم تحت فشار قرار بدیم رژیم صهیونیستی رو. حالا آقای دکتر از واژه آپارتاید مدرن استفاده کردن، بتونیم در واقع رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار بدیم که مثل رژیم آپارتایدی که در آفریقای جنوبی ایجاد شد یه شکل و شمایل دیگه‌ای بگیره و به صورت مقتدر بشه، حقوق بین الملل رو به قرن 21 هم تبدیل کنه.
بله، ببینید همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل به صورت کلی منتفی. همین اخیراً قطعنامه‌هایی که در رابطه با همین آتش بس هم بود، چون بعضی از کلماتش بار برای رژیم صهیونیستی داشت، ایالات متحده وتو کرد. پس وقتی که ایالات متحده قطعنامه‌های آتش بس رو هم داره وتو میکنه، قطعا کار به اونجا که بخواد رژیم صهیونیستی از سازمان ملل اخراج بشه نخواهد رسید. یه نکته دیگه هم عرض کنم و اون این که در یک نگاه کلی اصلا نه بحث‌های انسان دوستانه و حقوق بشری، بلکه شدت جنایات اسرائیل نهادهای بین‌المللی رو به اینجا رسونده. یعنی انقدر این خشونت عیان آشکار و بدون هیچ فیلتری داره انجام میشه که اگر نهادهای حقوق بشری مثل دیوان بین‌المللی لاحه ورود پیدا نمی‌کردن، به نظر میرسه دیگه هیچ آینده‌ای برای اونها و احکامشون متصور نبود. خب این 124 کشور که عضو این دیوان شدن، یک شاید مثلا یک امیدی دارن یا داشتن که در جنایت‌های جنگی که ممکنه روزگاری علیه اونها صورت بگیره، این دیوان و مجامع شبیه به این ورود کنن. خب اگر در جنگی مثل جنگ غزه که با اون عناوینی که در ابتدای عرایزم گفتم خدمتتون، یک رژیم داره انجام میده و نسل کشی رو به صورت علنی و آشکار داره انجام میده و ابایی از بمباران بیمارستان و مدارس و غیره نداره، اگر اینجا هم نهادهای بین‌المللی و دیوان بین‌المللی وارد نشه، عملا دیگه آینده‌ای برای این دیوان متصور نیست. پس این توضیح من به اینجا ختم میشه که به نظر من این حکم دیوان بین‌المللی بیشتر از این که برای اسرائیل بخواد خطر داشته باشه و هزینه ایجاد کنه که عرض کردم در قسمت‌های این کارو میکنه، ولی بیشتر از اون به نوعی حفظ آبرو و آینده نگری تصمیم گیرندگان این دیوان بوده. نکته بعد این که جنگی که در هفته اکتبر آغاز شد، حالا قبل از اون هم بود ولی شاید بشه گفتشته اصل اون جنگ در هفته اکتبر آغاز شده، یکی از جنگ‌های ترکیبی یا به اصطلاح هیبریدی قرن اخیره. شاید هیچ جنگی به اندازه این جنگ شؤون مختلف غیر نظامی نداشته، اهم از شؤون رسانه‌ای، شؤون حقوقی، حقوق بین‌الملل، دیپلماسی. الان می‌بینیم که بیشتر از این که در میدان و در بحث نظامی جمهوری اسلامی الان در این مقطع چند هفته اخیر منظورم هست ورود کنه، که حالا مثلا همه انتظار وعده صادق سر رو داشتن، در عرصه دیپلماسی فعال در منطقه با سفر آقای عراقچی، با سفر آقای قالیباف، با سفر آقای لاریجانی، با سفر وزیر